بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در همین اقسام کشف حقیقی و کشف حکمی و عرض کردیم مناشه این احتمالات و اون چه که سبب برای این احتمالات متعدد شده اینا چی هست، اینها رو هم ذکر کردیم و مشغول بیان این احتمالات بودیم. برای کشف حقیقی صرف بر حسب اونجه که مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرمودن 3 صورت ذکر شد. بعد آمدیم سراغ کشف حقیقی تعبد تعقبی که گفتیم این نظریه این که یه عده‌ای تعقب را شرط می دانند، تعقب العقد للاجازه، اما خود اجازه رو شرط نمی دانند. اون چه که هست این است که این عقد متصف به این تعقب بشه و فرقش رو با خود اجازه در 2 مطلب عرض کردیم. این رو عده زیادی از بزرگان قائل شدن. مرحوم صاحب هدایت المستشهدین صاحب فصول فاضل نراقی و مرحوم سید می فرماید وحتمله الجواهر، این رو دیگه دیروز نگفتیم، صاحب جواهرم به عنوان احتمال ذکر کرده. یک عبارتی رو از جواهر آورده مرحوم سید، عبارت اینه بعد ما حکم به جواز تأخر شرط شرعیات و انها لیست کالعقلیات. خب صاحب جواهر برخلاف شیخ انصاری قائل به این است که شرط شرعی مانند شرط عقلی نیست. بعد از این گفته یمکنو کونه مثلها بنا ان علی ان الشرط ان یحصل الرضا. فرمه یمکن کونه مثلها، یعنی ما شرط شرعی رو مانند شروط عقلیه قرار بدیم اگر شرط را حصول الرضا بنا ان علی ان الشرط ان یحصل الرضا لا حصوله فعلا، یعنی خود حصول فعلی رضا رو و اجازه رو شرط قرار ندیم. ان یحصل الرضا، یحصل الرضا وقت معناش این است که این عقد متعقب للرضا بشود. بگیم آقا خود رضایت که حاصل شد این عقد متعقب للرضا میشه و این عنوان تعقب درست میشه. مرحوم سید از این عبارت بنا ان علی ان الشرط ان یحصل الرضا، رضا حاصل بشود، لا حصوله فعلا، حصول بالفعل رضا این شرط نباشه. البته این عبارت صاحب جواهر رو گرچه سید به تعقب معنا کرده ولی احتمال دیگری هم وجود داره و اون این است که بگیم که صاحب جواهر بخواد بگه علم به حصول رضا کفایت میکنه، علم به این ولو اینکه هنوز بالفعل نیامده، علم به حصول رضایت کافیه، دیگه رفتی به مسئله تعقب نداشته باشه. علی حال سید این عبارت صاحب جواهر را به همین تعقب برگردونده و میگه صاحب جواهرم این رو به عنوان یه احتمال پذیرفته، ولی به نظر میرسه که این ربطی به مسئله تعقب نداره. خب تا اینجا اینم پس کشف حقیقی صرف رو سه صورت داشت گفتیم، کشف حقیقی تعقبی رو هم گفتیم میشه چهار. بعد سید میفرماد صورت دیگر پنجم کشف حقیقی واقعی. کشف حقیقی واقعی میگوید به معنا کون نفس اجازت متأخره شرط، خود اجازه متأخر شرط باشه، فیکون الشرط وجودها فی المستقبل، نه تعقب اینا، نه خود اجازه متأخره اون وجود استقبالی اجازه اون عنوان شرطیت رو داره به نحو شرط متأخر. بعد می فرماد و هذا ظاهر المشهور، سید می فرماد مشهور همین رو عرض می کنم قائل شدن، مشهور همین رو قائل شدن. حالا ببینید این اسمشو می تونیم بزنیم کشف حقیقی واقعی یا کشف حقیقی شرطی، تو بعضی از کتاب‌ها این رو به عنوان کشف حقیقی شرطی آمدن ذکر کردن که خود اجازه شرطه، اونم نه تعقب نه چیز دیگر، اونم وجود استقبالی شرط به نحو شرط متأخر. بعد سید می‌فرماید وقتاره فی الجواهر صریحا، این رو صاحب جواهرم نسبت میده که صاحب جواهرم همین رو اختیار کرده. و این احتمل فی آخر کلامه ما نقلناه ان، ولو اون کشف حقیقی تعقبی را میفرماد صورت احتمال در آخر کلامش آورده. اینم پنج. ششم کشف حقیقی دهری. ببینید اجازه یک وجود زمانی داره، بگیم در فلان زمان واقع شده و واقع می شود، و وقتی وجود زمانی هست زمان مبدأ می شود برای تقدم و تأخر. بگیم این انسان قبل از اون زمان بوده میشه متقدم، این اجازه بعد از این زمانه میشه متأخر. تقدم و تأخر و اصلا طولیت زمانی تمام در ظرف زمان معنا داره. آقایون در فلسفه یک عنوان دهری رو قائل شدن، عنوان دهری دیگه فوق زمانه، دیگه فرض کنید که خود وجود عرض می شود ملائکه و مجردات هم درش قرار می گیرن، بله خود زمان هم در او قرار می گیره، این که عرض می کنیم عنوان فوق زمان رو داره. اون وقت در عالم دهر ازش تعبیر می کنن در فلسفه به عالم دهر، در عالم دهر اون چه که در عالم زمان بینشون تقدم و تأخر به حسب طولی هست اونجا همه در عرض یک دیگرن، اونجا دیگه زمان و اینها معنا نداره. اون وقت بعضی از این آقایون که حالا یه مقداری مزاج فلسفی داشتن آمدن گفتن خود اجازه از حیث زمانی شرط نیست، اونی که شرطیت داره وجود دهری اجازه است، و میگویند ما قائل به کاشفیت میشیم از باب اینکه اجازه به وجود حد دهری یعنی به وجود خودش در عالم ده اون شرطیت داره، نه به وجود حد زمانی که عنوان متأخر رو داره. اینا هم که مسئله ده رو مطرح چی؟ وجود دهری؟ نه نه، ده با عالم زر فرق داره. عرض میکنم که خود زر هم در دهر قرار گرفته، خود عالم زر هم در دهر قرار گرفته، ولی نه اینکه بگیم این عین عالم دهر هست ها. نه، داره در عالم دهر وجود داره اینا، در زمان حالا اینطور تجسمش در اون وقت قرار میگیره. بله، یعنی فرض که حالا شاید مثلا اون چی که به عنوان مصول افلاطونیه و اینا میگن اونم در عالم دهر قرار بگیره.
اجازه
کلی حالا این کسی هم قبول نکرده. عبارت ببینید، عبارت دقت کنید، بگیم که آقا کشف حقیقی به این معناست که از شرطو خوبل وجود و دهری به اجازه. مرحوم آخون و مرحوم نائینی این نظریه رو به میرزای شیرازی بزرگ نسبت دادن و نقل شده که میرزا هم از این نسبت تعبی داشته که من چنین نظری رو ندارم. از شرط و حول وجود و دهریر الاجازه و انهو و انکانه به حسب زمان متأخرن الا انهو به حسب وعائه دهری مقارنون. چون عرض کردیم این یه تعبیری داره مرحوم نائینی. مرحوم نائینی می فرماید اون چه که عرض می شود که در وجودات زمانی تقدم و تأخر دارن و طولیت دارن، در زمانی ساعت دو حتما بعد از ساعت یکه، اینا روشنه، تمام طولیه، اما اینها در عالم ده همه عنوان عرضی رو دارن. خب حالا یه احتمالیست که داده شده. خب تا اینجا پنج احتمال در مورد چی بود؟ آقا کشف حقیقی بود. شیش تا احتمال در مورد کشف حقیقی بود. عرض می کنم که میایم سراغ کشف حکمی. مرحوم سید برای کشف حکمی ایشون دو صورت ذکر کرده برای کشف حکمی که در نتیجه صور کشف در کلام سید مجموعاً 8 صورت میشه. بله. خب میگید حدیث بخونی؟ کسی صلوات میگوید من حدیث پیدا کنم. نیستی هایی هم این دل از این کشف و مشکلات های کسی شده. من در جای نبودیم اقسام کشف رو امروز تمام بکنیم، بعد بریم سراغ روایت که حالا درمه روایت رو یه روایت رو در هفته گذشته یادداشت کرده بودم رو پیدا کنم و همون رو بخونیم. شما الان باید بریم سراغ کشف روایت. بله سوال بکنی بی نداره ما حالا صحیح باید پیدا کنیم. تا روایت هم یاد داشت کرده بودم که این روایت رو در بعضی از جلسات گذشته به نظرم میرسه که این روایت رو یه مقداریش رو خوندیم از این روایت. حالا از مجددن همین روایت رو مطرح میکنیم. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه بر حسب اونچه که در کتاب وسائل کتاب الجهاد آمده، ابواب و جهاد نفس باب هفتم حدیث پنجم، باب و وجوب الیقین بالله فی الرزق و العمر و نفع و ضر. حضرت فرمود من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرز الناس به سخط الله ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوغُهُ حِرْسُ حَرِيسٍ وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهِيَّةُ كَارِهٍ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ ثُمَّ قَالْ إِنَّ اللَّهِ تبارک و تعالی به عدله و قسطه جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. این روایت رو خوندیم ظاهرا. بله بله بفرمایید. سوال روایی خیلی خوب بگن
حالا این که میگن که خدا قائل میشه بین مرد و قلبش، این من تصورش میخوام
بکنم یهود و بین المرء و قلبه
جواب علمی
ببین خب این ظاهرش اینه که حالا باید با تأمل بیشتر اینا رو صحبت کرد. ان الله یحول بین المرء و قلبه معناش این است که گاهی اوقات قلب انسان و فکر انسان و دل انسان یک تصمیمی رو میگیره و دنبال این است که این رو اجرا بکنه. خب این یک احتمال بگیم که خدا نسبت به اون چی که این فکر کرده یا آرزو داره حائل میشه، نمیگذاره، نمیگذاره که این به او برسه، همانطوری که حائل مانع از رسیدن یک شیئی به شیئی دیگری هست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی انسان الان میگه خب من میخوام یه خانه کذا پیدا بکنم، خدا حائل میشه، میخوام یه مقامی پیدا کنم، ثروتی پیدا کنم، یه امری از امور، حالا ممکنه حتی گاهی در مسائل علمی هم باشه، اما خدا حائل میشه، مانع میشه از اینکه این شخص به اون مقصود خودش برسه. بله بین المرء و قلبه، خیلی خوب، بین المرء یعنی از حیث عملش و قلبش. مرد، حالا این یه احتمال داره، من بخوام چند احتمال داره ایش بکنم. امیرالمومنین
میگه من خدا
رو در آرزو در
اینجر به آرزو در کجا
روایت هم داره؟ نه روایت از چی بیاری؟ بخونید روایت رو.
نه برای
نه حالا اینکه ایشون گفتم آیه رو حالا شما برید زیر آیه ان الله یحول بین المرء و قلبه چی آمده، این یه احتمال اجازه بفرمایید ببین حالا میخوام احتمالات رو بگیم. اینم یعنی این احتمالی که الان ما عرض کردیم همینه که عرفت الله به فسخ العذابه که ان الله یحول بین المرء و قلبه اینه. دوم احتمال دوم که به نظر میرسه از این احتمال اول قوی تر باشه این است که ان الله یحول بین المرء و قلبه، این است که یک لطفی است که خدای تبارک و تعالی میخواد نسبت به این انسان بکنه. یحول بین المرء و قلبه، قلب محل وارداته، هم واردات شیطانیه هم واردات رحمانیه، محل خطور خواطره، هم خواطر شیطانیه هم خواطر رحمانیه. اگر انسان باشد و قلب خودش، این زمینه برای این که خواطر شیطانیه یا عرض می شود که حالات شیطانیه برای او بیاد فراهمه و فراوانه. اما وقتی میگیم خدای تبارک و تعالی یحول بین المرء و قلبه، معناش این است که خدای تبارک و تعالی لطفی میکند به این انسان و سبب میشود که اون چه که بر قلب این وارد میشود یه امر خدایی باشه، یه امر رحمانی باشه، یه امر غیر شیطانی باشه. البته این احتمال با این سازگاری نداره که این نداره که ان الله قد یحول بین المرء و قلبه، این ظاهرش اینه که خدای تبارک و تعالی همیشه یحول بین المرء و قلبه. ما اگر این آیه شریفه رو با این دید در نظر بگیریم، آیه قرآنی دیگه، این در چه سوره یه، اگر ما با این دید در نظر بگیریم که این یک امر کلیه، ان الله یحول دائما بین المرء و قلبه، اون وقت با همون احتمال اول سازگاری داره. اگر بگیم این ان الله یحول یعنی فی بعض الموارد یحول قد یحول بین المرء و قلبه، این با این احتمال دوم سازگاری داره. این با اون باید سازگاری داره. بله. حالا روایتی چی در ذیل آیه نداره ما آیه؟ یعنی احتمال دوم شد، یعنی یک لطفیه، این لطفیست از ناحیه خدای تبارک و تعالی که خدا حائل میشه، حائل که شد نمیگذاره امور باطل بر قلب او راه پیدا کنه. خیلی خوب، حالا باید بگیم به قرینه این روایت قد یحول بین المرء و قلبه چی؟ چه سوالی دارید؟ خب شما از این این دو احتمال کدوم میخواید ترجیح بدید؟ ها خدا به اراده خودش، به اراده خودش، این حائل شدن، حائل شدن فیزیکی که نیست که، یحولو یعنی مانع میشه، مانع میشه یعنی اراده میکنه که در قلب این خواطر شیطانی راه پیدا نکنه، اراده میکنه که این حق رو از باطل تشخیص بده، اراده میکنه که خوبی رو از بدی تشخیص بده، اراده میکنه نفع رو از ضرر تشخیص بده. این یعنی یک هدایت خاصه. اصلا اگر ما وقت آیاتی که داریم که هدن للمتقین، اونجا میگن که خب وقتی متقین هستن، متقین هدایت شدن دیگه، هدن للمتقین یعنی چی؟ و میگم آقا این یک هدایت خاصه. هر زمانی انسان قرآن رو بخونه، هر روزی هم اگر بتونه یک بار ختم بکنه، روز بعد یک هدایت دیگری شامل این انسان میشه و حتی ممکنه خود این انسان هم توجه پیدا نکنه. ببینید هدایت قرآن فقط هدایت تفسیری و رسیدن به بطون قرآن نیست. خوندن قرآن تمام وجود انسان رو در هر باری که انسان قرآن میخونه متحول میکنه و این تحول از همین آیه میتونیم استفاده بکنیم، ان الله یحول بین المرء و قلبه. یعنی شما اگر قرآن هم خوندید، ان الله خب کلام الله هم کلام الله دیگه، انصاب خدا داره، اینم یحول بین المرء و قلبه دیگه، سبب میشه که خواطر شیطانی بر اون نیاد، یک مانعیتی ایجاد میکنه. حالا مانعیتی ایجاد میکنه، عقلشو قوی تر میکنه، عقلشو نورانی تر میکنه، مفاسد رو روشن تر میکنه بر این انسان، بفهمه که این باطنش چیه، چه مقصدی داره. اینکه یهولو از این جهته. خب بله، خیلو
مخاطبانی که آقای در زمان پیغمبر دیگه از
طرف هایی کنه چیز چیزی میفهمیدن از آن وقتی دیگه خدا به صحبت نگردن نزدیکه تو با اونها صحبت میکنه، این توضیحات که شما بگید یه چیزی فرازه از اینه؟ خب اونا معنی ظاهری شد، اونا نزدیکی، اونا فکر میکردن همانطوری که این فرض که خیلی بهشون نزدیکه، نعوذ بالله، حالا تشبیه نشه، از اشخاصی که بهشون خیلی نزدیک بودن، خدا میخواد بفرماید که خب بیایید این نزدیکتر، رگ گردن از هر موجودی به شما نزدیکتره، من از اینم به شما نزدیکترم. البته اونا میفهمیدن اینو، نه اینکه بگیم آقا اونا اصلا هیچی متوجه نمیشدن، بالاخره اونا مثل خدا پرست شدن، بت‌ها رو کنار گذاشتن، یه وجود مجرد پرستیدن یا نه، یه وجود مجردی که حاکم قادر مطلق حی مطلق عرض شد که اونو پرستیدن دیگه، معتقد شدن که او اقرب الیه من حبل الورید هم هست. چی پیدا کرد؟ روایتی هم پیدا کرد از زیل آیه، بخون روایت آیه هم متن روایت نیست؟ بله؟ اگه متنشو بیاریم که هم متنش هم
کتاب
ناصر جلد 1 صفحه 23 خب سنده شنه رو میخونه که قول الله تبارک و تعالی و اعلم و قول الله نشدن رزیم و اعلم و انالله ولی که حالا ما به حسب همینطوری احتمال دادیم همین معنایی که الان در روایت داره بیان میکنه، ولی این ان و علم داره. بله و علمو، بله و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، که اینا رو باید سعی کنیم دقیقش رو بخونیم. مثلا آیات قرآن رو حتی یه ان و ان رو نباید بگذاریم که اشتباه خونده بشه. حالا از من یه احتمال دومی که دادم که مطابق با روایته، این از روایت هم بخونیم آقایان هم بشنون. وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه به معنا چی؟
یحول بینه و
بینه
ان یعلم ان الباطل
حق. یعنی یکی از مشکلات بشر امروز، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، و اینم از وسائلی است که شیطان و از حربه ها و راه های شیطانه که میاد باطل رو حق جلوه میده و حق رو باطل جلوه میده. گاهی اوقات شما دیدید یه مطلبی رو که انسان میدونه غیر صحیحه، اما انقدر صغرا کبرا میچینه براش و او رو یه چیز قشنگی جلوه میده. مر انسان مراد نه مراد انسانه، اندل مر یعنی انسان، انسان حالا این روایت که به خوبی همین احتمال دوم داره میگه و این خیلی خوبه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی دیگه بین مصداق حق و مصداق باطل فرق نمی کنه. و اینم یه مطلب خیلی بله و این یه مطلب بسیار بسیار مهمی آقا. ما اگر بدونیم خودمون رو متخلق بکنیم به کلام الهی، خودمون رو متخلق کنیم به وسیله این عباداتی که خدا برای ما قرار داده و واقعا تکراره. یکی از سوالات این گاهی وقت مردم از شما میکنن این است که آب برای چی اینقدر ما نماز اینا باید تکرار بکنیم صبح زور شب؟ ما میگیم که آقا شما در تمام ایام زندگیتون مواجه هستید با مسئله حق و باطل. از اون آنی که پا میشید از خواب میخواید یه کاری انجام بدید نمیدونید حقه یا باطل. دیدید که گاهی وقت انسان در یه مسئله خیلی جزئیه عادی متحیر و سرگردانه، نمیدونه این کار درسته یا درست نیست. حالا تا برسیم مسائل خیلی مهمتر، گاهی وقت انسان برای اینکه شغلی رو بخواد انتخاب بکنه سالها وقت باید مصرف بکنه، بخواد یک ازدواجی بکنه برای خودش برای فرزندش سالها باید وقت صرف بکنه که کی مناسب هست کی مناسب نیست. و فراوانه، یعنی شما مسائل و قضایایی که تو جامعه برای شخص خانواده اجتماع اتفاق میفته این لا تعد و لا تحصاست که آدم میمونه حق چیه باطل چیه. خب این تکرار نماز سبب این میشود که واقعا خدای تبارک و تعالی نسبت به انسان عنایت بیشتری داشته باشه و در این بزنگاه ها دست انسان رو بگیره و انسان بتونه حق رو از باطل تشخیص بده. مثلا در زمان ما، در زمان ما واقعا تشخیص حق از باطل به یک معنا، به یک معنا واقعا کار دشواریه. الان اشخاص آدم میبینه که در همین لباس روحانیت سوابق خیلی خوب، آدمای از جهت علمی خیلی خوب، از جهت انقلابی خوب، از جهت تقوایی خوب، آدمایی هستن همه ریشه دار سوابق بسیار خوبی دارن، اما در یه مطلب دو تا نظر مختلف دارن میدن، دو تا نظر کاملا مغایر با یک دیگر. خب حالا ما طلبه ها میخوایم ببینیم حق کدام باطل کدام، بالاخره این دو تا نظر هر دوش که حق نمیتونه باشه. ما هم زیاد نیاز داریم به این مسئله، یعنی قشر ما طلبه ها برای تشخیص حق از باطل به مراتب از نوع مردم محتاج داریم و لذا این که انبیا ائمه ما عباداتشون بیشتر از مردم معمولی بوده یک جهتش همینه. ما هم به همین ملاک عباداتمون باید بیشتر باشه، تقیدمون به نوافل باید بیشتر باشه، به قرائت قرآن باید بیشتر باشه، به رعایت زبان باید بیشتر باشه. چیزی که متاسفانه الان تو حوزه ما خیلی ها واقعا نسبت به او گلایه دارن، شکایت دارن از رها بودن زبان مطلبه ها، که انقدر رهاست، انقدر رهاست، هر حرفی رو بدون تأمل، بدون اینکه ببینیم درسته درست نیست، چه نتیجه رو میخواد داشته باشه چه نتیجه رو نداره، انسان میزنه. ما علمای بزرگی رو حالا خودمون دیدیم و برامونم نقل کردم، یک کسی نقل میکرد که مثلا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک جا اگر دو ساعت مینشست تا سوالی ازش نمیشد و مورد سوال قرار نمیگرفتن چیز نمیفرمود. این در روش بزرگان ما بوده. حالا ما تا یه مجلسی وارد میشیم از مبدأ و معاد و دنیا و آخرت و سیاست و اقتصاد و همه چی میخواییم اظهار نظر بکنیم و بگیم در همه چیزم نظر ما نظر صحیحیه. ما زیاد آن نیاز داریم به مسئله ان الله یحول بین المرء و قلبه. ببینیم واقعا خدا چقدر در بین ما و قلب ما حائله. این یه ملاکی خودش، این یه ملاک خیلی روشنیه. حرف که میخواییم بزنیم برا خدا میزنیم یا نه، نگاه که میکنیم برا خدا هست یا نه، خودمون، زندگیمون، بچه هامون، خانوادمون. حال واقعا زمانه زمانه خیلی عجیبی شده. دیروز من داشتم یه بخشی از تلویزیون رو میدیدم، در یه برنامه بود بنا برنامه بیراهه، بسیاری از این مسائل اینترنتی و فضاهای مجازی و این وایبرها و واتساپ ها و اینا که آمده زندگی ها رو داره نابود میکنه. اصلا بین زندگی طلبه و غیر طلبه در این جهت فرقی نداره. خیلی مراقب باشیم، واقعا مراقب باشیم، مراقبت بکنیم، هم از خدا کمک بخوایم، هم خودمون تدبیر کنیم، ببینیم که بچه هامون اینا این تلفنشون با کی ارتباط دارن، با کی ارتباط ندارن، در چه گروه هایی قرار دارن، در چه گروه هایی قرار ندارن. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش بگذاریم و بهش بی اعتنا باشیم. الان این آیه رو حالا خیلی ممنونیم از آقای نصیری که حالا ایشون یه سوال دیگه البته داشت، کاری هم به جهات تهذیبیش نداره ولی خب حالا خیلی خوب شد که ایشون این آیه رو مطرح کردن و این روایت در ذیل آیه هم پیدا کردیم که یهول و بین المرء و قلبه، یعنی و ان یعلم که حق چیه و باطل چیه، و ان یعلم الحق من الباطل. و این نکته بسیار خوبی بود. صلی الله علیه و آله.